أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. خب، بحث ما در بخش پنجم شروع شد، اسباب تعدی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر که گفتیم در ضمن فصول هفتگانه این موجبات و اسباب تعدی رو بررسی میکنیم. فصل اول الغای خصوصیت بود. یکی از مواردی که باعث میشه ما حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت بکنیم الغای خصوصیت از موضوع اوله. مثلا در دلیل آمده اکرم رجلن فقیرن، ما از رجلیت الغای خصوصیت میکنیم، میگیم مرد بودن خصوصیت نداره، لذا به زن فقیر هم میتونیم اطعام کنیم، اکرام کنیم، کمک کنیم. خب حالا چی میشه که ما از یک موضوع الغای خصوصیت کنیم؟ میگن باید استظهار عرفی کرد، که بگیم ظهور عرفی این کلام اینه که این موضوع با این ویژگی ها و خصوصیات شخصیش خصوصیتی نداره، لذا ما الغا میکنیم ویژگی ها و خصوصیات شخصیش رو. و این الغا کردن هم مناشعی داره که چند منشأ ایشون ذکر کردن. مورد اول، ظهور در مثال. یعنی این موارد که به عنوان موضوع و عنوان اخذ شده اینا از باب مثاله و الا خودش خصوصیتی نداره. از باب مثاله که گفته مثلا به زید و عمرو و بکر و خالد اکرام میکنی، اینا از باب مثاله برای عنوان فقیر، برای عنوان عالم. اگر نه زید بودن و عمرو بودن و بکر بودن خصوصیتی نداره. یا رجلون شک بین الثلاث والاربع، رجل از باب مثال و الا رجل بودن خصوصیتی نداره. یا میگه اصاب ثوبی به دمی لباس، مثلا قطره خونی افتاد بشورم و نشورم، امام فرمودن بشور. لباس که خصوصیت نداره، شلوارم پیراهن خصوصیتی نداره، شلوارم خونی بشه باید بشوریم، فرشم خونی بشه باید بشوریم، هر جسمی خونی بشه باید بشون. پس این ثوب از باب مثال، پیراهن خصوصیتی نداره. پس ما اگر احراز بکنیم این موضوع و عنوانی که در خطاب عقد شده از باب مثاله، میتونیم از او القاء خصوصیت کنیم. پس موجب اول ظهور در عدم خصوصیت، موجب رئیسی برای القاء خصوصیت ظهور عرفی هست که این مورد عنوان و موضوع خصوصیتی ندارد، که این ظهور برایش منشأهایی وجود دارد. المنشأ الاول از ظهور فی التمثیل، منشأ اول که باعث میشه ما الغای خصوصیت کنیم ظهور در اینه که این عنوان و موضوع از باب مثال اخذ شده. پس قد یستفاد من بعض الکلمات ان من مناشأ الظهور فی عدم الخصوصیت ظهور العنوان فی التمثیل. استفاده میشه از کلمات، اینکه یکی از منشأ هایی که باعث میشه ظهور پیدا بشه در عدم خصوصیت ظهور عنوان و موضوع هست در مثال بودن. مثلا اگه گفته بشه رجل شک فی کذا، ظاهر است که ذکر رجل از باب مثاله و گویا اصلا به منزله اینکه شما تصریح کنیم به مثال، بگه رجل مثلا، وقتی بگه رجل مثلا این رجل مثاله، لذا اگر زنم شکر حکمش همینه. پس این مثال بودن موجب ظهور در عدم خصوصیت میشه. ولیکن یمکن ان یقال که حمله بر مثال متأخر از الغای خصوصیت. نکته و دقتی که ایشون کردن در کلام صاحب حدایق که این متن بالا از صاحب حدایق بود اینه که ما اول بعد از جای دیگه از خارج الغای خصوصیت بکنیم از این عنوان. وقتی الغای خصوصیت کردیم میگیم پس چرا این عنوان ذکر شده؟ میگیم این از باب مثاله. پس در رتبه قبل باید با استظهار عرفی ما از رجل الغای خصوصیت بکنیم. بعد اگر ما سوال کردن خب چرا رجل ذکر شده، میگیم رجل که ذکر شده از باب مثاله. پس این نکته دقیقی هست. پس یمکن ان یقال، ممکنه ما اینطوری بگیم که حمله بر مثال متأخر از الغای خصوصیته، نه اینکه حمله بر مثال موجب الغای خصوصیت. یعنی چی؟ یعنی بعد از این که ما احراز کردیم عدم خصوصیت را از طریق دیگر، اگر ما از طریق دیگر مثل استظهار عرفی احراز کردیم عدم خصوصیت را، بعد اگر از ما سوال بکنن پس چرا این عنوان در موضوع خطاب اخذ شده، چرا اون عنوان اصلی و موضوعی که جامع و کلیه او اخذ نشده، ما جواب میدهیم این عنوان و موضوعی که ذکر شده که مثلا رجلین از باب مثاله. و علا ای حال این نحوه از القای خصوصیت در خطابات و روایات و اخبار ما فراوان دیده میشه. این نحوه از القای خصوصیت بسیار یافت میشود در نصوص شرعیه ما، چون اکثر احکام شرعیه که مثل قواعد کلی اصحاب از روایت برداشت کردن در جواب سوالای خاص وقایع جزئی مکلفین خاص، لذا اصحاب آمدن القای خصوصیت کردن، گفتن این مکلفین این زمان این مکان خصوصیت نداره، تا تونستن قاعده کلیه رو چکار بکنن؟ استخراج بکنن. کما اینکه معظم احکام وارده در ابواب مختلف فقه و سوالایی که میشه در نوعاً در جوابا کلمه رجل اومده، با اینکه هیچ اختلافی وجود ندارد که یقینا همه احکامی که برای مرد هست شامل زنها هم میشه، مگر احکام اختصاصی که ما کم داریم. نه، اکثر احکام مرد و زن با هم دیگه مساویه، تا زمانی که ما علم پیدا نکنیم به خصوصیتی در مرد بودن. و ما ذاکر و چرا رجل ذکر شده، الا این که ما حمل میکنیم ما برد فن نصوص را بر مجرد چی؟ مثال، از باب مثال کلمه رجل در روایات ما آمده، و الا رجل بودن خصوصیتی نداره. از این قبیل است یه روایتی داریم موثقه ابن فضال که از امام سوال کرد آقا من خیال کردم تو نماز جماعت امام جماعت زن پیدا کردم، گمان پیدا کردم که به رکوع رفته، منم رفتم رکوع، دیدم امام جماعت به رکوع نرفته، برگشتم ایستادم باز از دوباره با امام رفتم رکوع، نمازم باطل. امام فرمودن نه، نماز درسته. اینجا این کلمه زنه که آمده من گمان کردم امام به رکوع رفته بعد دیدم نرفته، کلمه زن از باب مثال فقها اینطوری استدلال کردن که هر جایی که شما غیر عمد جلوتر از امام به رکوع بری حکمش همینه. حالا چه میخوای گمان کردی که امام به رکوع رفته و شما به رکوع بری یا نه، سهوًا حواست نیست، به رکوع بری حکمش چیه؟ حکمش همین هست. لذا این ظن در روایت از باب مثال و الا خصوصیتی نداره، شما سهوًا هم بری غیر عمد هم بری حکمش چیه؟ همین هستش. پس این روایت اینه: کتبت الى عبل حسن رضا علیه السلام فر رجل کان خلف امام یعتم به، مردی اقتدا کرده به امام جماعه، فیرکو قبل ان یرکل امام، قبل امام به رکوع رفته در حالی که هو یظن ان الامام قد رکه، گمان کرده که امام به رکوع رفته، فلم ما رآه لم یرکه، وقتی دید امام به رکوع نرفته رفع رأسه، سرش از رکوع بلند کرد، ثم عاد رکوعه مع الامام، دوباره با امام به رکوع رفت. ایفتد ذالک علیه صلات و آی، نمازش باطل شده، ام تجود تلک رکه، یا نه اون رکعتش درسته میتونه با امام ادامه بده. امام نوشتن تتم صلات و نمازش درست و تمامه، ولا تفسد به ما صنع صلات و، اون کاری که کرده نمازش رو باطل نکرده. پس اینجا مورد روایت، عنوانی که در روایت اخذ شده گرچه ظنه گرچه گمان و اعتقاده، لکن فقها ملحق کردن به او رو سهو، گفتن اگر سهوان هم این کارو بکنی از رو اشتباه فراموشی اشکالی نداره. چرا؟ چون فقها گفتن متفاهم و ظهور و عرفی اینه که این زن خصوصیت نداره، غرض سائلم حکم غیر عمد، یعنی من عمدن این کارو نکردم، لذا هر غیر عمدی حکمش همینه، چه میخواد از روی ظن و گمان باشه چه میخواد از روی سهو باشه. پس این ذکر و ظنه، کلمه ظنی که در روایت ذکر شده، از باب مثال برای عذره، و مثال دیگر عذر میشه چی؟ سهو. و ایشون میگن گاهی وقتا ما فقها و مجتهدین، اینجا ما از یک روایت این استظهار عرفی رو کردیم که کلمه زن خصوصیت نداره، گاهی وقتا فقها از مجموع چند روایت، از چند روایت با هم دیگه کنار هم قرار میدن، نتیجه میگیرن که این موضوعات و عناوین خصوصیتی نداره. مثلا از سوالهای مختلفی که در موضوعات شده که ما به خبر واحد میتونیم عمل کنیم در موضوعات، یک جا سوال شده از گوش خریدن، یک جا سوال شده نمیدونم از طهارت و نجاست، موضوعات مختلف، فقها که این موضوعات مختلف و کنار هم دیگه قرار گرفتن، بعد یک نتیجه گرفتن که همه اینها از باب مثاله و الا خبر ثقه در موضوعات حجت. پس قاعده کلی و عنوان کلی اینه که در موضوعات خبر ثقه حجته. حالا اینجا سوال از طهارت بوده، اونجا سوال از گوشت بوده، ذبح شده نشده، این سوالا همشون از باب مثال. ما از این سوالا القای چی میکنیم؟ خصوصیت میکنیم. پس یم بقیان یو علمت چیزایی که سزاوار دانسته بشه اینه که عرف گاهی وقتا استظهار مثال بودن میکند به لحاظ در نظر گرفتن مجموعه روایاتی که وارد شده است در اونها حکم بر مصادیق جامعه واحدی. و این کان لایست تظهرها، گرچه این استظهار رو ممکنه عرف نکنه اگر که دو سه تا روایت میدید، اگر یک روایت دو روایت رو میدید ممکن بود به چنین نتیجه نرسه، ولی وقتی مجموعه 15 تا روایت رو میبینه به این نتیجه میرسه که اینا همه از باب مثاله و الا موضوع واقعی یک عنوان کلی و جامع هستش. چون احتمال دخل خصوصیت در فرد دوم قد یکون احتمالا عرفی، یک دو روایت ببینیم ممکنه نه اون یک دو مورد احتمال خصوصیت درش وجود داشته باشه، نمیشه القای خصوصیت کنیم. اما اگر چند روایت مختلف رو ببینی اینجا عرف میگه نه اون خصوصیت ها مهم نیست، احتمال عرفی نیست که اون خصوصیت ها موضوعیت داشته باشه، بلکه عرف چیکار میکنه؟ القای خصوصیت میکنه. مثالش چی؟ اخباری که وارد شده در حجیت خبر واحد در موارد متفرقه، سوالای مختلف ولی همشون موضوعات احکام شرعی هستن که فقها از این روایات مختلف به السنه مختلف و موارد مختلف استفاده کردن که خبر ثقه در موضوعات حجته، چون القای خصوصیت کردن از این موارد سوال به فهم عرفی که باعث می شود دلیل ظهور پیدا کند که این موارد مذکوره همش از باب چی؟ از باب مثال هست. گاهی وقتا هم اختلاف میشه، یک فقیه میگه به نظر من این موضوع از باب مثال، یک فقیه میگه نه. این اختلاف های صغرویه و الا کبرا رو همه قبول دارن که اگر عنوان از باب مثال باشه دیگه اون عنوان موضوعیت و خصوصیت نداره، باید القای خصوصیت کنیم. ولی ممکنه در بحثای صغروی با هم دیگه اختلاف کنن که بعضیا استظهار عرفی میکنن که این مثال باشه، بعضیا چنین استظهار عرفی نمیکنن. پس گاهی وقتا احیانا اختلاف پیش میاد در یک موردی که این عنوان خاص و موضوعی که ذکر شده آیا از باب مثال یا نه خصوصیت داره، ولیکن این ندای صغرویه که ضرر نمیدنن در کلیت کبرایی که ازش بحث میکنیم، که ما این کبرا رو قبول داریم که اگر ما جایی تشخیص دادیم که ظهور در مثاله، این از مناشه ظهوری در این که این مورد خصوصیت نداره و ما القای خصوصیت میکنیم. این پس منشأ اول برای القای خصوصیت و استظهار عرفی برای القای خصوصیت شد چی؟ از باب مثال بودن. من شاید دوم فرمودن جایی که ما نتیجه بگیریم که این موضوع به عنوان طریق ذکر شده، نه خودش خصوصیت و ویژگی نداره، این موضوع اگر این عنوان در خطاب آمده از باب مقدمیت و طریقیت است برای اون موضوع واقعی و الا موضوع واقعی چیز دیگری هست. مثلا در ادله قسم آمده که آب رو سب ما بکنه، آب رو بریزه، حالا این خصوصیت داره ریختن یا نه از طریق دیگه ای مثلا آب بر اعضای بدن جاری شد، شلنگ رو گرفت گذاشت رو بدن، آب بر کل اعضای قفل جاری شد، کفایت میکنه. پس میفهمیم که موضوع واقعی رسیدن آب به اعضای بدنه، حالا چه میخواد سب باشه چه سب نباشه. پس اینکه در روایت تعبیر آمده یا سب و علا رعثک، آب بریدی رو سرت، این از باب طریقیته، یعنی سب ما طریق بدن که آب به بدن برسه و الا خصوصیت نداره، یعنی ما القاء خصوصیت میکنیم. یا در رکوع گفتن که دست به زانو برسه، حد رکوع اینه که دست به زانو برسه، این رسیدن دست به زانو و گذاشتن دست روی زانو این از باب طریقه و الا موضوع واقعی اینه که منحنی بشه انسان، انحنا و خم شدن داشته باشه. حالا از چه طریقی؟ ما بفهمیم که انحنا حاصل شده یکی از طرقش و کاشفهاش و مرآتهاش چیه؟ اینه که دست به زانو برسه، یعنی اون انحنای معتبره در رکوع چی شده؟ حاصل شده. پس اینا از باب طریقه و الا موضوع واقعی انحنای خاصه. مثلا اگر مولا میگفت 45 درجه خم بشین، خب نمیتونست عرف تشخیص بده. برای اینکه عرف راحت تر تشخیص بده فرمودن دست رو به زانو بگذار. حالا اگر دستش رو به زانو نذاره اما انحنا داشته باشه، نمازش چیه؟ درسته. پس منشأ دوم برای اینکه تشخیص بدیم موضوع موضوعیت نداره و القای خصوصیت بکنیم، اینه که موضوع از باب مقدمه و طریق و مرآت و کاشف باشه. پس قد یکون الموضوع مأخوذن، گاهی وقتا موضوع اخذ میشه بعد در خطاب به عنوان مقدمیت و طریقیت برای شیء دیگری، که این امر موجب القای خصوصیت میشود و موجب تعدی حکم میشود به هر چیزی که صلاحیت این مقدمیت و طریقیتی داشته باشه. مثلا سب ما که وارد شده در اخبار قصر از باب مقدمه برای جریان آب بر روی بدنه، کما این که در ذیل بعدی از روایات همین علت آمده. ولا خصوصیت لسه، وگرنه ریختن آب خصوصیت نداره، شما شلنگ آب بذاری آب به بدن برسه کافیه. فلو جر الماء علیه بنفته، اگر آب جاری بشه بر بدنت من غیر سب سبم نباشه کفافی صحته، غسل درسته. همچنین نظیر وصول ید الی رکبه فی رکوع، دستتو بده رو زانو در رکوع، اینم طریقیت داره. این طریق است به معرفت حد انحنا، اگر نه دست گذاشتن روی زانو خصوصیت نداره. لذا شما خم بشه دست رو زانو ندار، نمازت چیه؟ رکوع درسته. پس اعتبار دست گذاشتن روی زانو طریقی، اگر نه خودش موضوعیت نداره، تا اینکه لازم باشد مراعاتش از هر شخصی. نه اگه کسی هم دستش رو زانوش نداره در رکوع، نمازش چیه؟ درسته. اما سر چرا؟ خب اینو گفتن دست رو زانو گذاشتن رو ذکر کردن، از باب این که یک طریق محسوس عرفی هست. اگر میگفتن مثلا 40 درجه خم بشه که عرف نمیفهمید، گفتن نه به اندازه خم بشه که دست رو زانوت قرار بگیره. لذا چون طریق عرفی خوبی محسوسه در روایت این انمان اخذ شده و الا دست گذاشتن روی زانو خصوصیت نداره. اما سر در ذکر دست گذاشتن روی زانو به خصوصه اینه که خطاب متوجه به عرفه. عرف برای اینکه به فهم مقدار انحنای به حد رکوع رو میتونه یک چیز عامی خوبیه که دستش به رکوع برسه، یعنی به اندازه رکوع خم شده. پس اینم منشأ دوم چی شد؟ منشأ دوم برای اینکه ما القای خصوصیت بکنیم اینه که تشخیص بدیم این عنوان و این موضوع از باب مقدمه طریق بیان شده و الا خصوصیت نداره. خب این تا اینجا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.